صفحه 423. اینکه اول کار برای قبولم توی دم و دستگاهش این پا اون پا کرده بود، به خصوص به خاطر اسب بود. میترسید لش بدم. این ور آن ور چوبی اندازم که توی ونستن شرط بندی میکنم به گوش مشترک ها برسد. این را بعدا خودش بهم گفت. خیلی میباخت. شانس نمی آورد. به هر شکلی که بازی میکرد چشم بسته یا با محاسبه و ترکیبی چیزی از پولی که شرط بسته بود بر نمی گشت. هر اسپریستی که بود مزون سنکلو شانتی نتیجه به هر حال افتضاح بود. چاه ویلی بود واقعا. همه پول اشتراک توی بازی سوخت می شد. پول بالون هم در اوتوی دود می شد. می رفت هوا. به حیوان نجیب بد نمی گذشت. لونشان، لاپورت، آرکوی، کشان، پیتیقو، پیتیقو، تقتوق، بودو، بتاز، حیوان. صفحه 424. صندوق همینطور خالی می شد. معمایی در کار نبود. هرچه پول بود می رفت پای سوار و سوارکار، تاخت، یورتمه، شرط، نمره، برنده. بر کلکی که بود می رفت و هیچ وقت بر نمی گشت. لوبیا می خوریم تا دستکم بتوانیم پول چاپخانه را بدهیم. راگویی که می پخته یک هفته دوام می‌آورد و غذا را گوشه دفتر توی بشقاب روی یک دستمال روی زانو ما می‌خوردیم. به نظرم نمی‌آمد که وضع خیلی جالبی باشد. وقت‌هایی که می‌باخت هیچ توضیحی نمی‌داد، به زبان نمی‌آمد. فقط در رفتارش با من کینه‌ای و ایرادگیر و خشن می‌شد. از قدرتش سوء استفاده می‌کرد. بعد از 2 ماه آزمایشی کاملاً دستش آمده بود که من هیچ جای دیگر بهم نمی‌سازد و کار ژنیترون کاملاً برام مناسب است. دقیقاً همون کاری است که دوست دارم و هیچ جای دیگری نمی‌توانم بنشوم. سرنوشتم این بود. کاری که برنده می‌شد هیچ چیز بر نمی‌گردان. صندوق تازه رستر هم می‌شد. می‌شد بگویی که دارد انتقام می‌گیرد. حتی حساب یک سو را هم از آدم می‌کشید. باز مثل همیشه دروغ و ریاکار باقی می‌ماند. عین یک دو جنس سینه بند. چنان چرت و پرت ها و دروغ هایی به ام می گفت که شبها همه ذهنم را می گرده. دوباره پیش خودم مرورشان می کنم. از بس زمخت و شاخدار و رزیلانه بود. باعث می شد از خواب بپرم. گاهی وقتها زیادی عجیب بود. طوری سرهم شده بود که با هیچ عقلی جور در نمی آمد. همش همین فقط. برای همین که به هم پول ندهد. اما وقتهایی که از شهرستان برمی گشت جایی خیلی گل کرده بود یا خوب با بالون رفته بود بالا. وقت‌هایی که هندوانه زیر بغلش گذاشته بودند یا مثلا دلاور پوشش زیادی پاره نشده بود، آن وقت دست و دل باز می‌شد، می‌افتاد به خرج کردن. از در پشتی مغازه کلی خوراکی برایمان می‌آورد. سبد سبد 7-8 روزی آنقدر میلوباندیم که دیگر نان یا جویدن نداشتیم. بند شلوار پاره می‌کردیم. لازم بود که از فرصت استفاده کنم چون بعدش دوباره می‌افتادیم به پیسی. صفحه 425. سس‌های عالی می‌ساختیم. خورشت مارنگو را خیارشور هم می‌گذاشتیم کنارش. ساردین پیار ترشی. بعد دور و ور وقت اجاره می‌شد آب گوشت خالی یا بدون سیب زمینی. اما او باز این شانس را داشت که شبها در مونترتو با زن جانش شام می‌خورد. او لاغر نمی‌شد، اما منی که باید سماق می‌مکیدم. اما خب من هم از بس محرومیت کشیدم کار کشته شدم. همش هم با پول‌های اشتراک. در زمینه مالی عواید منظمی نداشتیم. هرچه بود مخارج بود. کورسیا زجر می‌کشید برای حسابداریش. باید به زنش نشانش می‌داد. این بازرسی اعصابش را داغان می‌کرد. خلقش سگی می‌شد. ساعت‌ها شر و شر عرق می‌ریخت. هرچه بود اشار بود و صفر. اما اگر یک زمینه بود که درش هرگز به من کلک نزد، هرگز مایوسم نکرد، هرگز بهم دروغ نگفت، هرگز حتی در یک مورد بهم خیانت نکرد، در زمینه تربیت و آموزش علمی هم بود. در این مورد هیچ وقت کوتاهی نکرد، هیچ وقت از زیرش در نرفت، هیچ وقت کم نیاورد. کافی بود خوب گوش بدهم. همیشه خوشحال و خوشبخت و راضی بود از اینکه چیزی بهم یاد بدهد. کیف میکرد، لذت میبرد. همیشه حاضر و آماده بود که 1 ساعت 2 ساعت بیشتر گاهی چندین روز را وقت به این کند که درباره هر چیزی برایم توضیح بدهد. هر چیزی که بشود فهمید و حل کرد، حذف کرد، از جهت وزیدن بادها و حرکات ماه بگی و برو تا نیروی وسایل حرارتی، چگونگی رسیدن خیار یا بازتابهای رنگین کمان. بله، عشق و آموزش توی خونش بود. آرزویش این بود که کل هر چیزی را که بود بهم یاد بده و در این میان گاه به گاهی کلکی هم بهم بزند. نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. نه در این مورد، نه در آن مورد. در حالی که ته پاستو بالونش را تعمیر میکرد، فکرم میرفت دنبال این چیزها. ذات و سرشت این بود. آدمی بود که از خودش مایه میگذاشت. باید همه وجودش را وارد معرکه میکرد و تا تهش هم میرفت. همه در این زمینه و هم در آن یکی صفحه 426 کسی نبود که آدم حوصله‌اش از دستش سر برود. نه، غیر ممکن بود. چیزی که خیلی کنجکاوش بودم این بود که یک روز بروم خانه‌اش. اغلب از همسرش با من حرف می‌زد، اما هیچ وقت بهم نشانش نمی‌داد. خانومش هیچ وقت نمی‌آمد دفتر، از ژنیترون خوشش نمی‌آمد، حتما دلایل داشت برای خودش. مادرم وقتی خوب مطمئن شد که سر یک کاری بند شده هم به این زودی ولش نمی کنم و دپرس شغلی ثابتی بهم داده، مخصوصا خودش آمد پالر رویال و برام لباس زیر آورد. در عمق بهانه بود برای اینکه یک خورده ببیند محل کارم چطور جاییست. مثل جغد کنجکاو بود، میخواست همه چیز را ببیند، از هر چیزی سر در بیارد، ببینن ژنیترون چجور چیزیست، چجوری زندگی میکنم، خوراک کافی میخورم یا نه. از مغازش تا پیش ما خیلی راه نبود، فوقش یک ربع ساعت پیاده. با این همه از راه که رسید از خستگی ناله میکرد، به کلی از پا در آمده بود. از خیلی دور دیدمش، از آن سر گالری داشتم با یک مشتری حرف میزدم. مادرم به ویترین ها تکیه میداد بدون اینکه به چشم بزند حیوا میستاد. هر 20 متری خستگی در میکرد. بیشتر از 3 ماه میشد که همدیگر را ندیده بودیم. به نظرم بی نهایت لاغر آمد و بعد هم یک جوری سبزه شده بود، زرد شده بود. پلک ها و گونه ها و دور چشمهاش پر از چین و چروک بود. واقعا ظاهر مریض ها را داشت. بعد از اینکه جوراب ها و زیر شلواری ها و دستمال هایم را داشت، شروع کرد حرف زدن درباره بابا بدون اینکه من ازش چیزی پرسیده باشم. گریه کنان گفت که اگر که از سر حمله من تا آخر عمرش باقی میماند. توی همان مدت دوبار با کالسکه از اداره برده بودن نشان خانه، سرپا نمیتوانست وایستد، مدام از حال میرفت. به این پیغام داده بود که کاملا آماده بود ببخشدم، اما دیگر نمیخواست با هم حرف بزند. صفحه 427. حالا تا موقعی که نرفتم خدمت، تا موقعی که رفتار کردارم رو کاملا عوض نکردم، تا وقتی که از خدمت برنگشتم. کورسیال دپرر همان موقع از بیرون برمیگشت، شاید هم از شورش، شاید یک کمی کمتر از معمول باخته بود. هرچه بود از راه که رسید بی نهایت خوشرو و خوشخلق بود. برافر خیلی گرمی داشت. خیلی خوشوقتم از دیدار شما. درباره من کاملا دلگرم کننده. در جا دست به کار دلبری از مادرم شد. ازش خواست که برود بالا تا کمی با هم گپ بزنند، توی دفتر شخصیش، دفتر تونسیش طبقه دوم. مادرم به زحمت دنبالش میرم. پلکان مارپیچش یک چوب پنبه واکن و واقعی بود، به خصوص با همه آشغال و کاغذها ما قضهایی که همه جا را گرفته بود. کورسیل خیلی به دفتر تونسیش می نزید. دلش می خواست به همه نشانش بدهد. مجموعه حال به همزنی بود در سبک زلمزین بود. با گنجهای معروف به القص از آن امولی تر نمی شد تصور کرد. با قهوه جوش آفریقایی، مخته های پوف مراکشی، قالی خرسکی با نقشه مارپیش که خودش تنها یک تن گرد و خاک لای پشماش انبار شده بود. در آن دفتر هیچ کسی هیچ وقت حتی شروع به نظافت هم نکرده بود. گویی که تپه‌ها و تل‌ها و انبوه بهمنوار جزوه و مجله و نمونه چاپی و حروف سربی و ورقه های نمونه سفید روی هم ریخته هر کوششی را در زمینه نظافت خنده‌دار و غیر ممکن می‌کرد. حتی باید اعتراف کرد که کار خیلی خطرناکی بود. به هم زدن آن تعادل پا در هوا خطر جدی داشت. باید همه چیز در همان حال می‌ماند. هر چه کمتر تکان می‌خورد، خوب که فکر می‌کردی، از این هم بهتر این بود که گاهی به گاهی اینجا و آنجا کاغذهای دیگری بریزی توی آن بساط. اینطوری سطح تل‌ها یک خورده تازه‌تر می‌شد. برای خودش حتی جلوه‌ای پیدا می‌کرد. حرف زدنشان را می‌شنیدم. کورسیال رسم مادرم می‌گفت که در من قابلیت‌های واقعی برای نوعی از روزنامه‌نگاری کشف کرده بود که در ژنیترون از همه موفق‌تر بود، یعنی رپورتاژ، پژوهش فنی، بررسی علمی، نقد بی‌طرفانه. صفحه 428 میگفت که من بدون شک موفق میشم. مادرم میتوانست بدون هیچ نوع نگرانی برگرد خانه و خیالش تخت باشد. آینده داشت بهم لبخند میزد و بعد از آنکه همه معلومات ضروریم را کسب میکردم کاملا مال من میشد. کار یک خورده صبر بود و تداوم. میگفت هر چه را که لازمم باشد بهم یاد میدن، اما خورده ها دشمن عجله بود، دشمن دستپاچگی های احمقانه. نباید هیچ وقت فشار آورد. کار احول هلکی کرد که جزء خرابی نتیجه ندارد. از این گذشته آنطوری که او داشت میگفت میل شدیدی به یاد گرفتن داشتم. علاوه بر این در کار عملی هم داشتم مهارت پیدا میکردم. وظایفی را که به عهده‌ام گذاشته میشد به بهترین وجه انجام میدادم. خلاصه می توانستم سرم را بالا نگه دارم. حتی گفت که آدم زبلی خواهم شد، مثل روباه، تند و تیز، درنگ کاری، بی سر و صدا، هیچ یک دست گل. حالا مگر ول میکرد مادر بینوان به عمرش اول باری بود که میدید یکی از بچهش اینجوری تعریف میکنه. باورش نمیشد. آخر این جلسه موقع خداحافظی کورسیال اصرار کرد که مادرم یک دسته قبض اشتراک ببرد که شاید بتواند آنها را با آشناها و کسانی که باهاشان کار میکند بفروشد. مادرم قول همکاری داد. کورسیال را مات و مبهوت نگاه میکرد. کورسیال پیرهن تنش نمیکرد، فقط یک پیش سینه آهاری میپوشید روی جلیقه فلانل، اما جلیقه خیلی اسیر فکل میزد بیرون چون همیشه خیلی گشادش را میگره. در نتیجه یک چیزی میشد شبیه یخیه چیندار و طبعا هم جرقابه. زمستان ها دوتا روی هم میپوشید. تابستان ها حتی روزهای خیلی گرد نیمتنه گشادش همیشه تنش بود با یخیه براق یک خورده تا کرده. بدون جوراب با کلاه حصیریش، هیچ عجیب از این کلاه مراقبت میکرد. یک نمونه تک بود، یک شاهکار واقعی. توی مایه سومبررو یه مکزیکی کسی از آمریکای جنوبی بهش هدیه داده بود. بافتی داشت واقعا نادر، محال بود به توان شبیهش را پیدا کنیم. صفحه 429 راحت بگویم قیمت نداشت. همه بهار و تابستان همیشه سرش بود. تقریبا هیچ وقت ورش نمی داشت. بهانه خارق‌العاده‌ای می‌خواست. مطمئن بود که می‌دزدیدندش. یک شب موقع بالون سواری این بزرگترین نگرانیش بود. اما به هر حال مجبور بدهش به من و کلاه بلند درجه دارش را بگذارد سرش. جزی از اونیفورمش بود. گنجش را اینطوری می‌سپرد دست من. اما همین که می‌آمد پایین، همین که پاش می رسید زمین مثل خرگوش وسط گلولای و لجن روی سنگ و کلوخ، اولین چیزی که به صدای بلند می گفت این بود: آهای پانامای من را بده فردینان، پانامام زود باش. مادرم فوراً متوجه ضخامت جلیقه فلانل و ظرافت کلاه حصیری شد. حتی کورسیال کلاه را داد که دست بکشد و ببیند چه بافتی دارد. مادرم چند ثانیه‌ای به حالت ستایش آمیز فقط میگفت به 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 به. بعد گفت بله قربان متوجهم، دیگر کسی از این حصیرها نمی‌سازد. با چه شوری گفت. این چیزها به تفلک مادرم دلگرمی میداد. نشانه های خیلی خوبی بود براش. به خصوص از جلیقه فلانل خیلی خوشش می آمد. نشانه جدیتی بود که همیشه هم درست در آمده بود. بعد از خداحافظی های محبت آمیز آهسته آهسته راه افتاد. به گمانم در زندگی خودش و زندگی من اولین باری بود که نگرانیش درباره آینده و سرنوشت من یک کمی کمتر می شد. کاملا حقیقت داشت که از جان و دل کار میکردم. فرصت سرخوراندن نداشتم. صبح تا شب گذشته از حمل و نقل سنگین نچاپخانه دلاور را هم توی زیر زمین داشتم که تعمیراتش تمامی نداشت و بعدش هم کفترها همان که باید بهشان میرسیدم. روزی سه نو و ساعت سر هفته را جوجوها توی اتاق زیر شیروانی طبقه هفتم میماندن. صفحه 430 مدام در حال بغبغ و یک ثانیه هم آرام نمی گرفتن. کارشان یک شنبه ها بود که می فرستادیمشان هوا، با سبد می بردیمشان پای بالون. کورسیال به 2300 متری که می رسید درج سبد را باز می کرد. برنامه معروف پرتاب بود. با پیام بی معطلی به سرعت برمی گشتن مقصد. پال روایال پنجره را برایشان باز می گذاشتیم. توی راه این ور و آن ور نمی رفتن. از بیرون شهر خوششان نمی آمد. از گشت و گذار هم همینطور. اتوماتیک برمی گشتن. از اتاق زیر شیروانیشان خیلی خوششان میامد و ده به اقبقو چیز دیگری نمیخواستن، تمامی نداشت. همیشه خیلی زودتر از ما برمیگشت خانه. به عمرم کفترهایی ندیدم که اینقدر به سفر بی علاقه باشد و عشقشان فقط همین باشد که راحتشان بگذاری. همه درها و پنجره ها رو برایشان باز میگذاشتم، اما حتی به فکرشان هم نمیرسید که برون و توی باغ یک گشتی بزنن، برون سراغ پرنده های دیگر. تماشای کفترچایی های چاق و چله‌ای که روی چمن ها می پلکیدن و بغبغو می کردن، دوروبر آب نماها بگردن روی مجسمه ها، روی دمولوئن، روی توتور که خیلی هم قشنگ بزکشان می کردن. اما نه اصلا، فقط با خودهایشان می جوشیدن. توی همان بالاخانهشان خوش بودن. فقط در صورتی مجموع بیدن که مجبورشان میکردی بازدور میپیچه پاندیمشان توی سبده. خیلی هم خرج داشتن به خاطر دان. کفتر خیلی دان میخورن، مصرفش بالاست، پرخور است. به قیافش نمیاد، به خاطر درجه حرارت بدنش است که معمولا خیلی بالاست، 42 چند دهم. فصله هاش را با دقت جمع میکردم، چند تا کپه میکردم پای دیوار و میگذاشتم خشک بشود. جبران خوراکی بود که بهشان میدادیم، کود آلیست. وقتی یک کیسه پر میشد تقریبا ماهی دو دفعه کورسیال میبردش برای کشت هاش. میبرد مونترتو بالای تپه، یک خانه خیلی قشنگ داشت و یک باغ بزرگ کشت آزمایشی. بهترین تخمیر را داشت. با کفترها رابطه هم خیلی خوب بود. مرا یک کمی یاد جان کید میانداختن. صفحه 431 بعضی شیرین کاری ها را بهشان یاد دادم چون خوب می شناختندم. از همه راحت ترش البته این بود که از توی دستم دانه جمع کنند. اما کارهای خیلی جالب تری هم برام می کردم. مثلا 12 تایی می نشستن روی دست جارو. اینطوری می آوردمشان پایین بدون اینکه حتی یکیشان جنب بخورد یا پر بزند. همینجور هم از مغازه می بردمشان بالا. واقعا دلشان نمی خواست از جاشان تکان بخورد. موقعی که باید میکردیشان توی سبد و میبردیشان وحشتناک قصهشان میشد. لال میشدن و بغبغو نمیکردن. سرشان را فرو میبردن توی پرهایشان. برایشان زجر آور بود.